أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. السلام عليكم ورحمة الله. در این جلسه من حاضرم چند تا سوال رو بگم و سوالایی که برای این جلسه دوست دارم جواب بدم سوالایی که مربوط به ازدواجه، به خاطر که حضرت خدیجه صلوات الله علیها با پیغمبر ازدواج کرد، زنی بود، از نظر سنی سوال داره، از نظر پولی، از نظر مسائل مختلفی راجع به این ازدواج هست و ازدواجهای دیگه. و من مسائلی که مربوط به ازدواجه، البته بیننده ها هم نگن که آقای قراتی نسل نو رو نشونده حرفا رو میزنه، ما شوخی نداریم، دخترامون و پسرامون بالغ هستن، باید با متن وحی آشنا بشن و پدرها خیلی ساده هستن و مادرها ساده هستن که فکر میکنن آیه و حدیث چشم خوش اینا باز میکنه. ما با دو مقداری که قرآن گفته و حدیث گفته با مردم عزیزمون و ازدواج نکرده ها در میان بگذاریم. من آمادگی پاسخ به سوالات دارم، برای که نفر اول بیا سوالشو طرح کنه یه صلواتی بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حاج آقا و تسلیت به مناسبت وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، سوالی داشتم مبنی بر این که چرا پیامبر اسلام که 25 ساله بودن با حضرت خدیجه که 40 ساله بودن ازدواج کردن، و در دنبال این که اصولا سن ازدواج برای دخترها و پسرها چه سنی هست؟ خیلی ممنونم.
تشکر. خب بازم تو معنی نیستم برای شادی روح حضرت خدیجه یک تلاوت بفرستید تا مسائل بفرستید. سن ازدواج چیست؟ اما اینکه حضرت خدیجه سلام الله علیها شرایطش باکره بوده، قبل از ازدواج کرده، مشهور اینه که میگن ازدواج دومش بوده با پیغمبر، اون شوهر قبلیش رو از دست داده. ولی یکی از محققین به نام جعفر مرتضی اخیراً کتابی نوشته، بسیار کتاب علمی و تحقیقاتی، ثابت کرده که نه خیر، حضرت خدیجه ازدواج اولش بوده و باکره بوده و این بانو بانوی بوده که بسیار بانوی متشخصی بوده و روش حساب می بردن از نظر فکری، خانواده ای، از نظر مالی. بنابراین حالا این بحث و واردش نمیشیم چون خیلی مورد نیاز چیز ما نیست که حالا ما تحقیق کنیم که حالا سن خدیجه چقدر بوده. اما حالا میشه از اونجا رفت به سراغ زمان ما، سن ازدواج چه سنه؟ والا روانشناسا یه چیزی میگن، جامعه شناسا یه چیزی میگن، من آخوندم هر چه زودتر بهتر. یه آیه داریم تو قرآن میگه تکن فی الارضه تکن فی الارضه و الا تفعلوه الا تفعلوه تکن فی الارضه فتنه و فساد کبیر. این آیه مربوط به یه مسئله دیگه، معنیش اینه که اگر این کار انجام ندید در زمین، ارزنه زمین، در زمین فتنه میشه و فساد بزرگ میشه. امام فرمود اگر دامادی آمد سراغ دختر، داماد را از نظر فکری و ایمانی و اخلاقی میپسندید، فکر داماد سالمه، اخلاقش هم خوبه، جوانش درستیه، پاکه، خوبه، اما بهانه گرفتید که حالا لیسانسش نگیره، حالا تا بعد دخترم دیپلمشو بگیره، حالا تو خونش بسازه، حالا که باباش فقیره، حالا که پدر بزرگ مرده بذار سالگردش شیراز هم میگن یک سال بگذره سالگردش بگذره. اگر خواسته شدی حرفا رو بزنید دخترتون یا پسرتون فاسد میشه. بعد امام این آیه که مربوط به جای دیگه راجع به ازدواج هم خوند، کسی اگر داماد را بدون دلیل رد کند میگه تکن فی الارض فتنه، فتنه میشه و فساد کبیر. خیلی فساد هست، هر که چشمشو هم میذاره خودش چشمشو هم میذاره، فتنه زیاده، فساد زیاده، آمادگی فساد هست. دختران حزب اللهی هم دست مسلمان هم. اما بالاخره در فضای سرد زمینه سرماخوردگی زیاده. اگر کسی میتونه بهانه نگیره، بسیاری از دانشجوها باباشون وضعشون خوبه، خب اون که باباش وضعش خوبه به چه دلیل دخترتو شوهر نمیدی؟ دختر شوهر میده خب بعد لیسانس بگیره، میگه چی میشه؟ میگه لیسانس بود شده، پسر با دانشگاه شده میشه بعد دو ما چه؟ چی گفته؟ سن ازدواج هر چیز زودتر بهده. ازدواج 50% دین بچه ها به خاطر ازدواجه. حدیث داریم، چه حدیث قشنگی، من یعنی کسی که تزوجه، کسی که ازدواج کند فقط به تحقیق احراز کرده، حفظ کرده نصف دینه. هر که ازدواج کنه 50% آسیب پذیریش حفظ میشه. دختر پسر ما از دو جا آسیب ببیدن، روزنه های آسیب، بله، آسیب پذیری از دو رخه. یک، ریشه آسیب پذیری یا غفلت هست یا شهوت. آدم ها که آسیب پذیرن یا غفلت یا شهوت. البته آدم از جهل و بی‌سوادی هم آسیب می‌پذیره، ولی الان دیگه دختر پسر ما همه تحصیل کردن، اون مشکل حل شده. غفلت رو چجوری کنیم؟ میگه اقم الصلاة لذکری، نماز بخون، نماز غفلت را داروی غفلته. شهوت، داروی شهوت ازدواجه. اگر نماز احیا بشه ازدواج آسون بشه، جوانای ما بیمه میشن. ولذا دو چیز آدم از فحشا و منکر باز میداره، یکی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یکی ان ازدواج تنها عن الفحشاء والمنکر. البته ان ازدواج آیه نیست، ولی من تزوج فقط احرز دینه، احرز نسب دینه، معنیش اینه که ازدواج آدمو بیمه میکنه. هر چیستین چشمم چشمی، دخترموم مثلا یه دختری خواستگار براش اومده، خب من میشناسمش، بهش گفتم خب قبول کن، تو هیچ کدوم همشاگردیام عروس نشدن، گفتم نشد. یه حرفا چیه؟ هیچ کدوم همشاگردیام عروس نشدن. من هنوز خانم معلم ازدواج نکرده، خب حالا این دلیله. همسایه ها خانم گفت خب بگه اصلا یه سری چیزهای پل ما بت شده که این زمان ابراهیم که بت تبر ورد داشت رفت تو بطوله بطا رو شکست، ما یه دختر پسرا میخوام ابراهیم واری بطا رو بشکنن. سن ازدواج وقتی ممکنه، بله یه وقت ممکنه دختر در شرایط خانوادگیش مثلا یه مشکلاتی داره، فرصان خواهر جلوتر از او هست، حتی خواهر جلوتر نباید ما نباشی. من یه نامه دارم از یه دختر خانمی که خواهرم جلوتر منه، هر چی خواستگار میاد قبول نمیکنه. آخه منم تو صف وایسیدم و بابا منم میگه تا اولی ازدواج نکنه خواستگار بهتو قبول نمیکنم. از نظر اسلام چقدر مباد تا خواهر بزرگ بسوزم؟ من سنم در سنی که میخوام ازدواج کنم، خواهر بزرگم مانعه، بابا منم هم این مانع قبول کردن و من در اینجا حقم از ازدواج حق طبیعیه. یکان اشتباهی بود تو آموزش پرورش شنیدم، الحمدلله حل شده، حالا یه همه ایران یه بعضی جا هر دختری عروس میشد از دبیرستان بیرونش میکردن. ما نفهمیدیم ازدواج حق است، تحصیل هم حقه، دختر هم حق داره درس بخونه هم حق داره، چرا به خاطر یه حق اون رو از یه حق دیگه مثل که پیرن حقه، کت هم حقه، هر که کت داره پیرنش میکنه، هر که پیرن رو کت میکنه، یعنی چه؟ حق که نباید مانع حق دیگه بشه، دوتا حقه. ضمن ازدواج هر چی زودتر بهتر. دخترانی که پدرشون امکانات برشون داره، یکی از کارهای خوبی که مقام معظم رهبری، البته کارشون که همه خوبه، اما راجع به خوبه، یعنی راجع به همین ازدواج چیز جالب بودی که دستور دادن سربازا که نامزد دارن دیگه به استان بیرون از استانشون نرن. اگر عروس داره تا 100 کیلومتری 200 کیلومتر عروس باشه که ملاقاتش با عروس مشکل نباشه. یه وقت مثلا فرض کنید جوون در غرب مثلا شرق، شرق مثلا غرب، شمال جنوب، جنوب شمال، نه سربازا که نامزد دارن خیلی بین زن و شوهر فاصله نمیذارن. به هر حال سن ازدواج بچه‌م بره سربازی برگرده، اگر دختری که حاضره ازدواج کنه با آقازاده شما، پسرم حاضره بگیره، پدر مادر مخالفت نکنن، میشه آدم عقد ببنده بعد بره سربازی، هر وقت مرخصی میگیرم میاد عروس میره بر میگرده. بالاخره حال سربازی هم که کم شده دیگه. الان اجمالا مدرک نباید مانع باشه، مرگ فامیل نباید مانع باشه، سربازی نباید مانع باشه، خواهر بزرگی نباید مانع باشه، همشاگردی ها و استاد و همسایه ها هم نباید مانع باشه. این موانع رو بردارید. امام این آیه رو فرمود، فرمود اگر ازدواج را به تأخیر بندازید فتنه و فساد میشه. اینم نه فساد صغیر، فسادون شبیر. تمام بوده، البته من تو مملکت کاری نیستم، اما بینونی معلم حق دارم حرف خودم بزنم، بعقیده بنده تمام پول تهاجم فرنگی باید خرج نماز و ازدواج بشه. نماز و ازدواج گاهی وقتا 100 میلیون میدیم تحقیق کنیم که مشکل جوونا چیه. هیچی 100 میلیون رو وام ازدواج بده، خود مشکل جوونا برطرف میشه. بسیار از پولا که ما خرج تحقیق کردیم برای این که مش جوونا چشونه، پولی که خرج تحقیقات کردیم که جوونا چشونه، همون پولو یا آقای مرد تشییع جنازه چند میلیون خرج شد. یه نفر تو تشییع جنازه گفت میدونی چرا آقا مرد؟ نسخه دستش بود، پول نداشت نسخه بگیره. اگر پولی که خرج تشییع جنازه کرده بودن بهش میدادن میخورد نمیمرد. حالا ما همه پا کامپیوتر نشسته بودجه های صرف تحقیقات میکنیم، خود جوون منتظر 200,000 تومانه که دوماد چه جیره. پول تهاجم فرنگی باید خرج نماز و ازدواج بشه. خب بریم به استقبال سوال دوم. یه صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همینطور خوشامدگویی خدمت شما. یه سوال داشتم، این بود که چرا یه دختر و پسر که میخوان ازدواج کنن باید هم کف باشن یا همون دوغش هم تا باشن؟ خیلی ممنون.
مسئله کف همتایی یعنی چه؟ سوال دوم اینه که کف و همتا چه معنا دارد؟ چه معنایی دارد؟ این کف همونه که همون میگیم ولم یکن له کفواً احد. کف یعنی همتا، لم یکن یعنی نیست، لهو برای خدا نیست، برای خدا کف یعنی همتا، احدی، احدی همتای خدا نیست، یعنی خدا یکتاست، احدی همتا نداره. پس کف یعنی همتا. داریم که عروس و دوماد باید کف باشن. این کف یعنی چه؟ یعنی لیسانس به لیسانس، دکتر به دکتر، اینطوری باشه. خاگر اینطور باشه که خب ازدواج ما میسته، چون باید زن مرجع تقلید هم مرجع تقلید باشه، پس باید مراجع تقلید همه بیزن بمونن، چون زنی که مرجع تقلید باشه وجود این حرفا نیست. حالا مثلا خانم خلبان باز خلبان باشه، خب پس یعنی خلبان بیزن بمونه. این کف یعنی چه؟ کف یعنی فکرشون به هم بخوره، بینششون، مکتبشون، ایمانشون یکی باشه. کب یعنی معنی کب یعنی همتایی در تفکر دینی در اصول عقاید. کب یعنی در ایمان. کب به معنی پول نیست. اینقدر داریم در تاریخ. چقدر نمونه بگم؟ یک، ما 12 تا امام داریم، 6 تا اماما همسرشون کنیز بوده. خب کنیز همتای امامه؟ یک. پس ممکنه یکی عنوان اجتماعیش بالا باشه، یکی عنوان اجتماعیش. آقا تو دکتر رفتی مثلا از این روستا دختر گرفتی؟ خب بله، دختر روستایی خیلی کمالاتش بیشتر از دختر شهری بود که من شناختم. 5 دختر مطرح شد، یکی کمالش بیشتر بود. خب روستا باشه، روستا امتیاز داره بر شهر. کی گفته شهر بهتر روستاست؟ بله خب روستا شهر ماشینش بیشتره، روستا هواش بهتره دیگه. حالا این که خیلی این چیزای جلوه و زرق و برقا دلیل بر ارزش طرف نیست. اگر یکی دیر لبات شیکه معنیش اینه که خودش هم آدم خوبیه. حدیث داریم همسر بد هر چی هم زرق و برق داشته باشه مثل گلیه که ریشش تو پهن و کود باشه. گله اما ریشش جای فاسدیه. نگاه کن به ریشه ها. این عروس لقمه چه کسی رو خورده؟ شغل باباش چی بوده؟ درآمدش از چیه؟ مهم نیست درآمدش چقدر است، درآمدش از کجاست، از کجا مهمه، نه چقدره. کب یعنی همتا و مراد از همتایی همتایی فکریه، همتایی در مدرک تحصیلی، شخصیت اجتماعی. اینها معنی کب نیست. نمونه های داریم که پیغمبر یه جوان فقیری رو میبرسید خونه یکی از تجار، میگفت که دختر بهش بده، این جوان خوبیه. اونم نمیگفت تو چیزی داری. بریم به استقبال سوال سوم. در عباس
رحمان رحیم با سلام و تشکر خدمت آجاها. دوست کنیم بفرمایین مهریه در ازدواج چه لزومی داره و آیا مهریه نشانه شخصیت زن هست یا آخه؟
تشکر. مهریه یه اسم بگم داره، بلد چیه؟ شیربها نه، کابین میگن دیگه. اه نمیگن اینو. آفرین. مهریه و صداق. اسم مهریه هم میگن مهریه هم میگن صداق. ولی آخوندها و روحانیون وقتی علما وقتی عقد میخونن میگن مثلا به ازدواج در آوردم این خانم را با این داماد، بعد میگن علی صداق، یعنی رو این صداق. پس هم صداق هم یعنی مهریه. صداق ریشه لغوی چیه؟ صدق. صدق یعنی چی؟ راست گفتن. صداق یعنی علامت اینه که مرد راست میگه. چون آخه یه کسی همی تو به خانمی میگه من تو رو دوست دارم، خب تو ممکنه کلش بزنی، بدونی من چند تا سکه. این چند تا سکه علامت اینه که تو که میگی دوست دارم راست میگی. مهریه نشون دهنده اینه که مهریه نشانه صداقت مرده، نه قیمت خانم. الان متاسفانه مهریه نرخ شده. مهریه نشون دهنده صداقته، یعنی مردی که میره خواستگاری و میگن که این دختر رو برای آقازاده میخوام عقد کنیم، خب فامیل دختر نمیدن خودی راست میگه دروغ. من کدوم همی راست میگه؟ یکی تو رو بودم خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، گفتن یه علمه غیب داره. امام فرمود علمه غیب داری؟ من یه دفتر شعر دارم 40 سال پیش گم کردم، بگونم کجاست؟ معجزه به همین دلیل معجزه. پیغمبر میاد میگه من بنده به خدام و یه قدرت غیبی. میگه خب اگر قدرت غیبی هستی بگو این گنبد تکو بخوره ببینیم. یه چی دلش میخوام که قدرت عادی نباشه، چون تو که میگی وصل به قدرت غیبی هم باید یه کاری بکنی که نشان دهنده قدرت غیبی باشی. پس صداق علامت صداقته، مسئله نشانه شخصیت نیست. مهر از زهرا خیلی کم بود. یکی از مشکلاتی که خودمون به وجود آوردیم مهریه های بالاست. مقام معظم رهبری حفظه الله، شنیدم که اگر مهریه ای خانمی دختر پسره که میرم افتنن اگر بیش از 14 سکه باشه میگه من عربشو نمیخورم، بعد جای دیگه بخورم. حرام نیست. یکی از برکات اول انقلاب بود که ازدواج های یک مرتبه آمد روی مهریه چند دو مرتبه با کمال تأسف و همه چیز راکت شده جز مهریه. قیمت دلار یه مدت وایسید، قیمت خونه وایسید، قیمت بنایی وایسید، قیمت قالی وایسید، همه چیز توی مملکت برای یه مدت قیمتش کنترل شده. تنها چیزی که از روز اول تا الان کنترل نشده مهریه است. با کمال تأسف مهریه نشان دهنده صداقت نرخ زن نیست. آماده بشیم 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم، یه سوال دیگه هم جواب بدیم. صلوات خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام خدمت آقا قرائتی و به امید قبولی و طاعات همه عزیزان در این ماه مبارک رمضان و همچنین عرض تسلیت به مناسبت وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها. آقا قرائتی لطف فرمود بفرمود جایگاه استخاره در اسلام چیه و آیا در امر ازدواج استخاره لازم است یا خیر؟
تشکر.
متشکرم.
استخاره در ازدواج چیه؟ چهارم، مسئله استخاره. استخاره عربیه، فارسیش یعنی طلب خیر کردن. مثل استحلال یعنی طلب حلالیت خواستن، یعنی آقا حلال کن. یا استحلال باه دو چش یعنی طلب حلال کردن، یعنی بین پشوری ماه هست که فردای فطر مثلا. استخراج یعنی تلاش کنیم برای چه خارج کنیم. استخاره یعنی تلاش کنیم که از خدا خیر بخوام. پس استخاره یعنی طلب خیر. روایات استخاره چند جوره. یه داریم طلب خیر از طریق دعا، یعنی هر کاری میخواید بکنید استخاره کنید. روایت داریم هر کاری میخواید بکنید استخاره کنید، یعنی هر کاری میخواید بکنید میگی خدایا برای من خیر مقدر کن، منو در این کار کمکم کن. مثل که در نماز میگی اهدنا الصراط مستقیم، که استخاره یعنی خدایا کج فکر نکنم، کج ننویسم، کج نبینم، کج نگم، کج عمل نکنم. یکی استخاره طلب خیر از طریق مشورت با مردم، با مردم، با عقلا مشورت کن. یکی استخاره طلب خیر از طریق قرعه. گاه آدم نمیدونه چه کنه، میگه خدای من 4 تا را دارم کدوم رو برم. هر چی فکر میکنه با مشاورهاش صحبت میکنه براش برفک داره. قرعه میکشه میگه خدای هر چی خیره به دست ما جاری کن. و معنی استخاره اینه که شما حتما به سود میرسی ها. اگر تاجر استخاره که ایجنسو بخره خرید و سود پیدا نکرد، نگه آقا قرتی ما استخاره کردیم این معامله رو بکنیم سودی نداشت. استخاره با شما نمیگه پول دار میشی، استخاره میگه شما از بنبست یه بیرون. معنی استخاره اینیست که حتما اگر خوب بود شانس داری، اگر بد بود پدر در میاد. استخاره آدم از بنبست نره بیرون. آدم نمیدونه چه کنه، میگه آقا این کارو بکن. خود بیرون اومدن از بنبست و رفع تحیر خودش خیلیه. استخاره با قرآن هم داریم، با تو حال اونم دیگه افراد عالم فرق میکنه. به این بد و خوبی ها که بالا قرآن نوشته گوش ندید. بعضی آیه بالا نوشته خوب، بیالا نوشته بعض آیه به عکسشه. استخاره پلو قرآن، استخاره قرآن را باید یه مفسر استخاره کنه. همین تو خودمون تو خونه قرآن رو با میکنیم میگیم بالاش نوشته خوب، بالایی نیست. اون استخاره با قرآن یک کسی بخواد که با قرآن نیست. اینم در موارد خاصی. حالا اگر استخاره کردیم واجب کار بکنیم. مثلا استخاره کردیم که ازدواج بشه، یعنی واجب حتما میشه؟ نه، استخاره اگر خوم آمد معنیش نیست که واجبه. اما این هست، اگر استخاره کردی که این دختر رو بده به ایشون یا پسر رو برای دختر رو بگیری بعد اومد، اگر استخاره بعد اومد مخالفت نکنید لااقل چه مدتی، چون این توهین به خدا میشه که شما قرآن رو باز کردی حالا یک عالم قرآن شناس استخاره کردی میگه بده، بگی ول کن بده که بده، ما کار خودم میکنم، این توهینه. حالا که فهمیدی بهت گفتن نکن نکن، اگر خوب آمد واجبی، اگرم بد آمد حرام نیست انجام بدی، اما احترام به استخاره اینه که لااقل داره مدتی انسان دست نگه داره. ولی خب ما نباید زندگی اونو بر اساس استخاره بپا کنیم. البته حال بعضی ها هستن خودشون استخاره هستن، بعضی ها هستن استخاره هستن، از اونا به اونا نمیشن انتقادی کرد، اما زندگی بر اساس استخاره نیست. یعنی تو اونی که پیغمبر ما اهل بیت ما هر کاری میخواستن بکنن دستور میدونن که قرآن رو باز کنید. ما بعد یک جا دیدیم که به امام سجاد گفتن خانم پسردار شده، اسم بچه رو چی بگذاریم؟ گفت اسم بچه چی بگذاریم؟ قرآن رو باز کرد، آیه اومد که افرادی در راه خدا شهید میشن، فرمود اسمش بده زید. گفتن افراد در راه خدا شهید میشن کجاش به زید بخوره؟ گفت پدرانم به من خبر دادن تو یک پسری پیدا خواهی کرد که در راه خدا شهید خواهد شد، اسم اون پسر هم زیده. اجدادم به من گفتن اون پسری که بعدا متولد میشه پسر شما شهید میشه اسمش زیده. حالا یه آیم میگه شهید میشه، میگم لابد این همونه. یک مورد من دیدم که از راه باز کردن قرآن امام سجاد اسم بچه زید گذاشت، ولی زندگی نباید بر اساس اون باشه. وقت ما در اینجا تموم شد. خدایا خدیجه پلوتو عزیز بود، دهم رمضان وفات خدیجه است، با آبروی این بانویی که هرچی داشت اموالشو در راه اسلام داد و پیغمبر فرمود زنی مثل اون دیدم و گاهی به عنوان یاد بود پیغمبر گوسفندی میکش و گوشش در خونه رفقای خدیجه میفرستید، میگفت اینا چون رفیق خدیجه بودن من میخوام یاد بود خدیجه و گرامی بدارم. خیلی عزیز بود و کثیر داد کوثر گرفت، یعنی مال کثیر داد خدا به او فاطمه داد، شد مادر فاطمه. یه همچین معامله کرد، رحلتش را گرامی میداریم. خدای با آبروی این بیبی دختران ما را پسران ما را حفظ بفرما و یه دعای جدی بکنیم. خدای ازدواج را در مسلمین مشکلاتش و هر ازدواج را آسان قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.